الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صمیمانه از همه دستندرکاران این مجلس بسیار باشکوه، ارزشمند، پرتراوت که همه مردم این شهر و شهرستانهای اطراف را در خودش به خاطر پاسداشت یک پاسدار شهید جمع کرده است، از تک تک شما خواهران و برادران، مسئولین محترم، مهمانان گرانقدر، علما و روحانیون عزیز، خانواده های معظم و معزز شهدا، صمیمانه به نوبه خودم و از طرف خانواده شهید تشکر میکنم. از همه کسانی که در ایجاد این جلسه بسیار باشکوه نقش داشتند تشکر میکنم. من چند تا نکته دارم در این جلسه بسیار با عظمت، میخوام از وقت استفاده کنم و به این مطالب بپردازم. اولا ما در آستانه ماه محرم هستیم، امشب شب اول ماه محرم هست، ماه حزن و اندوه. به همه شما خواهران و برادران گرانقدرم این ماه خون و شهادت را، این ماه عزت و عظمت را تسلیت عرض می‌کنم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد که از رهروان راه امام حسین، اون آزاده بزرگی که درس آزادگی به کرامت به همه، به جوانمردی و ایثار به همه ایثارگران و به همه آزادگان عالم داد و همه آزادگان عالم از زمان شهادت امام حسین تا آخر دنیا شاگردان مکتب امام حسین هستند و تلمذ میکنند از محضر امام حسین. من چند تا نکته را دیدم از چند شخصیت مهم جهانی حول موضوع امام حسین که اگر در نوشته های خودم پیدا بکنم به بخشی از اونها میپردازم. خیلی مهم هست بخشی از این بیانات و این گفته هایی که شخصیت های مسیحی، شخصیت های بودایی، شخصیت های سنی پیرامون امام حسین بیان کردن. حقیقتا وقتی در کتاب جستجو می‌کردم، بخش از این نوشته ها را یادداشت می‌کردم، مثل یک مقتل و یک روزه برای من بود. یکی از گویندگان این بیان محمد علی جناح، قائد اعظم پاکستان هست، پیرامون امام حسین. ما شیعه امام حسین هستیم، در درون خانه هامون و در دامن مادرهامون وزیر قطرات اشک اونها با نام امام حسین خو گرفته ایم، ولی تصور نکنیم که این بزرگ مرد فقط متعلق به عالم شیعه است. این حرفایی که بیان میکنم از زبان شخصیت‌های بزرگی است، انسان‌های برجسته است، فیلسوفان، اساتید بزرگ دانشگاه هستند، شخصیت‌های برجسته‌ای در جهان هستند. من فکر کردم کلامی از خودم نگم بهتر از این کلام اونها را یادآوری کنم، کلام یک انسانی که از زاویه شیعه و از زاویه دیگری به امام حسین می نگرد و امام حسین را به جامعه خودش معرفی می کند. این رهبر بزرگ پاکستان جمله زیبایی دارد: هیچ نمونه ای از شجاعت بهتر از آن که امام حسین از لحاظ فداکاری و تحور نشان داد در عالم پیدا نمی شود. به عقیده من مسلمانان باید از این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد پیروی کنند. یک استاد ادبیات مسیحی جمله زیبای دیگری میگد: آقایون، خطاب به جمع مسیحی که در جمعشون داره صحبت میکند، آقایون، مسیحیت بدون حسین کامل نمیشود. هر آیینی چه آسمانی و چه غیر آسمانی اگر شخصیتی چون حسین نداشته باشد دینی زمینی است و از بهشت بی بهره خواهد بود. دیگری می‌فرماید از همین حقوقدان مسیحی: حق چنان در من مسیحی جوشید که از شدت محبتش مرا شیعه علی خواندند. ای آسمان گواه باش و ای زمین شهادت بده که من علی را دوست دارم. من مسیحی را حسین به گریه انداخت و قطرات اشک از افق چشمانم تابید و درخشید. هرگز حال آن که این خیلی دردناک است، هرگز حال آن که از دور به آتش می نگرد با حال آن که بر روی هیزم می سوزد یکسان نیست. این معنای همون شعر زیبای محتشم است که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب من یک جمله کوتاهی هم پیرامون شهید حسین قمی خودمون و شهید حسین پور این شهر شما عرض کنم و بعد وارد بحث اصلی خودم بشم. همه اون بحثی هم که انجام میخوام بدم مربوط به همین شهید و کسانی که مثل این شهید و همراه این شهید و همه شهدای ما متعلق به اونهاست. شهدا همه ارزشمندن، همه در پیشگاه خداوند دایره جایگاه والایی هستند. البته قدرها متفاوت است. یه وقت شهیدی از داخل کشور ما رفت، امام فرمود او ثمره جان من بود. وقتی شهید مطهری شهید شد امام او را ثمره جان خودش دانست. ثمره جان و شیره جان امام فقط در بعد علمی نبود، در بعد فهم و معرفت و بصیرت و اخلاق و عرفان بود. وقتی شهید بهشتی به شهادت رسید امام او را تشبیه به یک ملت کرد، شهیدی که ارزش و بقاء وجود او و حضور او به اندازه یک ملت ارزش داشت. بهشتی یک ملت بود. خب این نشون میده که شهدا به دلیل اثراتی که بر جامعه و بر اطراف خودشان دارند تأثیرات متفاوتی دارند. این امر طبیعی است. شهید حسین قمی دلیل این حضور مجاهدینی که شما امروز دیدید از کشورهای عراق به سوریه به لبنان اینجا حضور پیدا کردند، این نشان از ریشه دواندن محبت این شهید در قلبهای مجاهدین منطقه و عالم است. همین جوانی که سن زیادی نداشت اما تأثیر بزرگی داشت. یکی از ویژگی‌های برجسته حسین که من بذارین به جای کلمه مرتضی در این جلسه همون حسین به لفظ حسین را در این شب ابتدای محرم حسین یاد کنم، او به حرمت حضرت معصومه سلام الله علیها اجمعین فامیل قمی را برای خود برای تبرک جستن به این جایگاه به نام حسین را برای پیروی از این راه انتخاب کرد. یکی از ویژگی های این شهید این بود که در بحران و سختی که عموماً تو بحران ها شخصیت افراد بیشتر نمایان می شود، انسان یه ظرفیتی داره در یک جایی نمی کشد، او هرچی بحران سخت‌تر می شد شجاعتش و قدرت احاطه‌اش بر بحران و اداره بحران بیشتر می شد. حجمه دشمن، فشار دشمن هیچ اثری بر او نداشت. این شهادتش یک نمونه بارز از این ویژگی مدیریتی این جوان شهید این بخش به شهر شماست که مایه افتخار همه ایران است. در اون شب مدیریت او، اداره او موجب شد بیش از 100 نفر نجات پیدا بکنن به دشمن را. او به تنهایی به همراه چند شهید دیگر از جمله شهید حججی که دیدید با یک پوتین و با نیم پای برهنه و نیم پای پوشیده می جنگید دشمن را شکست بده. دو شکست هم دادند. شهدا وقتی تعریف میشن تعریف همه شهداست، تعریف یک نفر نیست، یک عمومیت داره. هر کدوم را ما بخواهیم دقت کنیم تمرکز کنیم همین خصوصیات را داره. هم صلابت حسین در میدان جنگ و اداره اون میدان و نجات اونها و بعد مجروحیت شدید خود، نه یک بار 4 بار در صحنه درگیری مجروح شد و بعد شهید شد، و هم استادگی و صلابت اون شهید در زیر تیغ و چاقوی تیز دشمن شهید حججی. این تابلوی زیبای معرفی جوان متدین شیعه و ولایی ایران است. این برای همه قابل افتخار است. خم به ابرو نیاورد، تردید نکرد، برای جان خودش میتوانست کار دیگری کند، میتوانست تقیه کند، اما استادگی در زیر همون دوربینه هایی که داشتن لحظه به لحظه ذیب کردن او را به نمایش میگذاشتند بر هر چیزی ترجیح داد. این شهدای مایند خب من میخوام سه تا نکته را در این جلسه با شکوه بگم. یه موضوع مربوط به چرایی این حضور جوانان ماست. من یک بخت قدری پیرامون این میخوام بپردازم. دوم، چرایی تصمیم حکومتی ما برای حضور در این میادین و مواجهه با چنین دشمنی. سوم، عوامل موفقیت ما در طول این 40 سال انقلاب و هر چند صد سال دیگری هم که از انقلاب بگذرد، عوامل باثبات موفقیت آمیز این ملت چیه؟ ما اینا رو باید بشناسیم. اینا عوامل واقعی هستند، عوامل کاذب نیستند، حقیقی هستند. من همه بحثم تمرکز بر این سه مسئله هست. شما می دانید، البته همه کسانی که بعداً صدای من را هم می شنوند یا می بینند می دانند، همه این کسانی که امروز در صحنه سوریه حضور پیدا می کنند، برخلاف همه صحنه‌های دیگری که ما مانند جنگ تحمیلی داشتیم، به صحنه‌های دیگری اینها داوطلبانه، نه داوطلبانه، ملتمسانه در این صحنه حضور پیدا کردن. امروز با یک صحنه‌ای مواجه شدم. پدر خانم شهید به من التماس می‌کرد به عنوان مدافع حرم پذیرفته شود، و عجیبتر از این دیدم که این دختر جوانی که یک بچه 6 ماهه شهید را با خودش حمل می کند، او هم به من التماس می کند پدر من را به عنوان مدافع حرم بپذیرید. من با صحنه های خیلی زیادی مواجه شدم. اگر اینجا بیستم، تو همین جمع شما صدها نمونه وجود دارد. جوانانی که زنهای خودشون را واسطه قرار دادن، با امضای همسران جوان خودشون، با امضای مادران خودشون، پدران خودشون آمدن پیش من و پیش کسان دیگری غیر من، واسطه کردن، واسطه شدن که اونها را به عنوان مدافع حرم بپذیریم. من یک نمونه دیدم از یک جوانی که مفقود شد. با خودم در دوران دفاع مقدس بود. خانمش را واسطه قرار داد، پشت چادر خانمش خجولانه پنهان شد، از خانمش خواهش میکرد در مقابل اصرار مخالفت من اصرار کند برای پذیرفتن او. چرا؟ هیچ کس برای این امری که امروز به عنوان مدافع حرم نامیده می شود، به عنوان مأموریت، به عنوان انتخاب شده، به عنوان تو برو تو نرو وجود نداره. همه اینها بدون استثناء، چه از عراق آمدن، چه از افغانستان به نام فاطمیون آمدن، چه در از پاکستان به نام زینبیون آمدن، به نام حیدریون آمدن، به نام‌های مختلفی آمدند، همه اینها بدون استثناء داوطلبانه آمدند. دو عامل یا سه عامل باعث این کششه. شهدا خیلی انسان‌های تیزهوش و باذکاوتی هستند. دلیلش هم همین پیروزی به برندگی و برد اونها از صحنه دنیاست. این نشانه تیزهوشی است. ذکاوت در این نیست که من چگونه ثروت‌اندوزی کنم. ذکاوت در این نیست که من در رقابت با کسی چگونه مکانی را تصرف کنم. ذکاوت این است که من چگونه بین دنیا و آخرت ابدی بتوانم برنده آخرت ابدی بشوم. ذکاوت این است که بین دو مرگ اختیاری و اجباری انسان بتواند خودش داوطلبانه اون مرگ اختیاری را انتخاب کند. مهمترین جاذبه ای که این جوانها را به سمت خود میکشاند جاذبه شهادت است. جاذبه شهادت یعنی حیات ابدی، یعنی همین که امام فرمودند ما نسبت به مقام شهدا، ما از درک مقام شهدا عاجزیم، همین بس که اونها عند ربهم یرزقونند. این عند ربهم یرزقونند پای همه میلنگه در تفسیر اون، در تحلیل اون، در فهم این که این معنای آیه مبارکه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون این چیه؟ وقتی که یک شخصیتی مثل امیرالمؤمنین دژ و قلعه رسالت، جایگاهی که نبی معظم اسلام در درون اون قلعه آرامش پیدا می کرد، او در بیانات خودش می فرماید والله اگر اشتیاق من به شهادت نبود در دیدار با دشمن، خطاب به مردم زمان خودش، شما را ترک می‌کردم و افسار این مرکب را رها می‌کردم و از شما فاصله می‌گرفتم. این جاذبه کوچکی نیست. فوق کل بر بر حتی یقتل رجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. این تیزهوشی میخواد. یه عامل بزرگ جذاب مثل یک مدار مغناطیسی عظیم انسانهای مستعد را به سمت خودش میکشه. این کاری به فرمان حکومتی ندارد. راه را هم ببندی راه پیدا میکند میرود. من کم ندیدم برادرای ایرانی که رفتن برای خودشون مثل زمان دفاع مقدس، نوجوانی در شناسنامه خودش دست می برد، سن خودش را بالا می برد برای اینکه بتواند از سن 13 سال و 15 سال عبور کرده باشد در جبهه حضور پیدا بکند. من چندین شهید را می شناسم که به نام برادرهای افغانی آمدن خودشون را جا زدن وارد این جبهه شدند. یک عامل. عامل دوم عامل انسانی است. عامل انسانی هم عامل کوچیکی نیست. شما امروز در صفحه های این تلویزیون دارین میبینید این حادثه میانمار را. چه حالی دارید؟ مثل کسی که داخل یک تابه روی آتش گذاشته شده ایست، آرام نداره. صدها نفر ما را سوال پیچ می کنند چرا کاری برای مسلمان های میانمار نمی کنید؟ خب این عاطفه انسانی است، وجدان انسانی است. وقتی می بیند یک شهری با 1.5 میلیون جمعیت مثل حلب در محاصره 100% قرار میگیرد وقتی میبیند دو شهر کوچک در محاصره کامل به نام نبل و زهرا قرار میگیرند، وقتی میبیند آمرلی در محاصره قرار میگیرد، وقتی میبینه سامرا در محاصره قرار میگیرد، وقتی میبینه انسانهایی در یک هجمه وسیعی از افرادی که از گرگ بدسیرتر هستند آماده دریدن هستند، هر انسان با وجدانی نمیتونه اینو تحمل بکنه، حرکت میکنه. این که فرمودن اگر کسی فریاد مظلومی را بشنود و به کمک او نشتابد او مسلمان نیست. اگر کسی گفت یا للمسلمین و کسی به فریاد او نرسید او مسلم نیست. خب این حس انسانی است. نکته سوم، او میبیند این خطر، این به دلیل اون تیز هوشی است، به دلیل بصیرت شهدای ماست، به دلیل بصیرت مجاهدین همکنون در صحنه‌های مختلف ماست. میبیند اگر با این خطر مواجه نشود، این خطر اونقدر خطرناک است که ملت خودش و ناموس خودش و دیگر کشورها را از بین خواهد برد. او داوطلبانه به استقبال این خطر می رود. لذا چشش چنین صحنه‌هایی در بعد دینی و در بعد انسانی چشش بالایی است، طبیعی هم هست. جوانان مختلفی را به سمت خودش می کشد. جوانهای متدین را مستعدتر هستند بیشتر، اما عموماً در جامعه اثر می‌ذارد. من یک روزی از هواپیما پیاده می‌شدم، یک جوانی را دیدم که از این شلوارهای مد جدید که معمولاً پاره هست، بخشی از این شلوار پاش بود، این شلوارهای جیم بهش میگن. به من گفت که من میتونم مدافع حرم بشم. من خیلی تعجب کردم. گفت میدونم منو نمیپذیری، اما میدونی من دوست کی هستم؟ گفتم نه. گفت من دوست سید ابراهیمم. سید ابراهیم از بهترین فرماندهان ما بود، فرماندهان فاطمیون، که خودش به عنوان افغانی جا زد، وارد جبهه شد، بعد جبهه او را گرفت و نگه داشت و نگذاشت برود. به شهادت رسید روز عاشورای 3 سال قبل. من تعجب کردم. گفت من از دوستان سید ابراهیم هم. من هر روز و هر هفته، حالا اگر اشتباه نکنم، من سر قبر او میروم. خیلی جوانها را این فرهنگ شهید، یکی از خصوصیاتش ترسیم راهه، یک تحرک عظیمی، یک معنویت جدیدی، یک دیگرگونی جدیدی در جامعه ما، در جوانان ما، در سطوح گوناگون این فرهنگ مدافع حرم ایجاد کرد. نکته دوم این که چرا ما در بعد حکومتی تصمیم گرفتیم در مقابل چنین حوادثی بایستیم؟ چرا در سوریه وارد شدیم؟ چرا در عراق وارد شدیم، کمک کردیم؟ ببینید، چند مسئله مهم هست و چند مسئله وجود دارد که اینها حلش از راه دیپلماتیک و دیپلماسی غیر ممکنه. یعنی میخ دیپلماسی با هر چکشی به این سنگ سخت این موضوع فرو نمی رود. این را با دیپلماسی نمی توان حل کرد. من توضیح می دم. چون بعضی ها نادانسته سخن پراکنی می کنند. اگر بعضی از کارها با دیپلماسی قابل حل بود، هیچ کس مصلح تر از امیرالمؤمنین نبوده. هیچ کس مصلح تر از امام حسین نبوده. چرا امام حسین و چرا امیرالمؤمنین در بعضی جاها دست به شمشیر بردند؟ و چرا امام حسین با خون خودش و فرزندانش و این فقهای حقیقی عالم اسلام آمد دفاع کرد از اسلام با خون؟ چون اون منطق، منطق دیپلماسی نبود. امیرالمؤمنین در جنگ خوارج همینطور، در جنگ با معاویه همینطور. وقتی که منطق طرف مقابل این است که شما از نظر دینی واجب القتلی و کشتن تو و هر میزان بیشتر کشتن تو بهشت را بر او واجب میکند، برای کسی که تو را واجب القتل میداند آیا امکانی برای دیپلماسی وجود دارد؟ برای کسی که در انتحاری عمل کردن بر علیه مسجد، شما دیدید این حادثه، این رستوران در ناصریه را، اینا اهل جنگ بودن، اینا تو میدان جنگ بودن، اینا لباس رزم تن کرده بودن، اینا از میدان جنگ برمیگشتن؟ نه، اینا زن و کودک و مردم عادی بودند. توی رستورانی در یه جای دوری بیش از 500 کیلومتر از صحنه نبرد دورتر داشتن غذا می‌خوردن. این حادثه 100 نفر به خاک و خون کشیده شد، به شهادت رسیدن اونجا. با دشمنی که تو را واجب القتل می‌داند امکان دیپلماسی وجود دارد؟ اینجا جهاد می‌خواد. چرا اون مرجع عالی مقام شیعه، اون حکم بلند بالای جهاد را صادر کرد؟ حضرت آیت الله عظما سیستانی حفظه الله تعالی، چرا صادر کرد؟ راهی جز این نبود. چرا ولی فقیه و امام ما، امام امروز جامعه ما، اصرار بی استادگی و حمایت از این جبهه برای خشکندن ریشه این خبیثه خطرناک کرد؟ ساده نیست. من نمونه‌هایی دیدم و میشنیدم از شنود بین چند جوان وهابی. دعوا بود، قهر کرده بود تعدادشون، قهر کرده بودن. فرماندهشون میخواست اینها را، مشکلشون را حل کنه. میخواستن از این جبهه برن به جبهه دیگری، به فرمانده دیگری. حرفشون چه بود؟ حرف بر سر این بود که نوبت من بوده من عمل انتحاری انجام بدم، اما این نوبت من را به دیگری واگذار کرده. منطقی که 1500 انتحاری در طول 7 ماه در این عملیات موصل عمل بکنه، این منطق، منطق جهاد میخواد. این منطق راهی جز این که شما با جهاد با اون مواجه بشوید نداره. نمیتوانید. او همه هدفش خشکاندن ریشه دینی شماست. وقتی شما را واجب القتل می داند و نوامیس شما را غارت خود می‌داند، همون کاری که در سنجار شد و همون جنایتی که در اسپایکر اتفاق افتاد و در جاهای دیگر در سوریه اتفاق افتاد. اینجا منطقش اینه که باید استادگی کرد. دو، یه وقت هدف جای دیگری است، ربطی به ما ندارد. انسان میگوید این خطر مربوط به یک جای دیگری است، به ما چه؟ یه وقت نه، همه تلاش او اینه که این را از سر راه بردارد، به ما برسد. اون خبیثی که اعلام دولت اسلامی عراق و شام را کرد، او پل اول بود برای رسیدن به ما. اون کسی که واجب القتل بود همه جمعیت و مردمش، اینجا بود، ایران اسلامی بود. او عبور میخواست کنه از این. خب ما میتونیم بنشینیم نگاه کنیم ببینیم سوریه کی سقوط میکند، عراق کی سقوط میکند، او تجهیز بشود با قدرتی 10 برابر و 100 برابر، بعد بیا تو مرزهای ما وارد کشور ما بشود، سفارایی کند و شروع کند به کشتار. هیچ انسان هوشمندی، هیچ مدیر مدبری، هیچ انسان مسئولی این را قبول نمی کنه. میگه باید رفت به سمت این شجره خبیثه، اون را در ریشه خوش کن. موضوع سوم، شما که اینجا هم دیپلماسی کارایی ندارد، دشمن هدفش از بین بردن استقلال شماست، تصرف کشور شماست، مثل کاری که صدام با ملت ما کرد. 20,000 کیلومتر مربع از خاک ما را اشغال کرد. اگر راه باز بود، همونطوری که وقتی به نزدیکی اهواز رسیدن سوال کردن تا تهران چند کیلومتر هست، تا تهران می آمدند. همون کاری که اسرائیل، رژیم صهیونیستی، با فلسطین کرد. این راهی جز مقاومت نداره، این راهی جز استادگی نداره، این راهی جز این که ایثار و فداکاری و جانفشانی و اهداء جان کردن نداره، راهی غیر از این. چرا بیش از 200,000 شهید را در جنگ تحمیلی قبول کردیم، متحمل شدیم؟ اگر نمی کردیم چه می شد؟ عرفات اسلحه را بر زمین گذاشت، با خدعه مذاکره‌ای که او را فریب دادند، اسلحه مبارزه را زمین گذاشت. خب چه شد نتیجه اون؟ آیا کسی تصور می‌کند ملت فلسطین می‌تواند بدون جهاد، بدون ایثار و فداکاری، میتواند بر جغرافیای خودش، بر ارض خودش مسلط شود و دشمن را بیرون بکند؟ امکان چنین چیزی هست با دیپلماسی بتوان فلسطین را به فلسطینیان برگردوند؟ اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد. اینجا باید استاد، اینجا جایی که جا دارد فداکاری کرد. نکته سوم، عوامل موفقیت چیه برای یک ملت؟ ثروت عامل مهمی است، اما آیا کسی میتواند بگوید که کشورهایی که ثروتمند هستند حتما پیروزند؟ ثروت عامل قوت و قدرت است، اما عامل پیروزی نیست. عامل اصلی پیروزی دو عنصر و دو عامل بسیار مهم و ارزشمند است: تاریخ امروز بشر و تاریخ دیروز بشر. این را به ما ثابت می‌کند. و آن دو عنصر، عنصر رهبری و عنصر انسان‌های فداکار است. اگر ملتی فاقد یک رهبری هوشمند، فاقد یک رهبری حکیم، فاقد یک رهبری بصیر، فاقد یک رهبری آگاه و متقی بود، اون ملت شکست می‌خورد. چرا بیداری اسلامی در کشورهای عربی منجر به موفقیت نشد؟ مردم آمدن توی صحنه، مردم مصر آمدن، مردم تونس آمدن، مردم لیبی آمدن، مردم کشورهای مختلفی آمدن. بیداری اسلامی بود. اما چرا این بیداری اسلامی نتوانست تبدیل بشود به یک انقلاب اسلامی دیگری؟ دلیل اصلی این بود: توده ها، فرسنگ ها جلوتر از رهبران بودند و ملت ها فاقد رهبری بودند. چرا اخوان المسلمین چگونه فرو ریخت در مصر؟ حکومت داشت، حکومت تأسیس کرد، پارلمان تشکیل داد، پارلمان را برد. اما چرا مصر بزرگ موفق نشد؟ رهبری. اگر ملتی فاقد این عامل بود، این ملت اگر دنیای از ثروت داشته باشد ناموفق است. دلیل شکست های امریکا امروز در منطقه ما، دلیل اساسی او نداشتن یک رهبری حکیمانه است. دلیل اصلی اون حاکم بودن رهبران جاهله. عامل موفقیت ملت ما در طول این 40 سال و این پیشرفت عظیمی که امروز ایران را به عنوان محور و قطب عالم اسلامی تبدیل کرده است، برجسته ترینش رهبری بوده. ملت ایران بودند. همین ملت 60 سال قبل هم بود، 50 سال قبل هم بود، در زمان قاجار بود، در ابتدای دوره پهلوی بود. اما چون امام خمینی نبود، این ملت نتوانست موفقیت برسد. وقتی رهبری، کما اینکه امروز در جامعه ما مقام معظم رهبری فرسنگ ها در جلوی ملتش دیدبانی میکند، مراقبت میکند، به موقع فریاد میزند، اعلام آماده باش میزند، ملت را بسیج میکند، مسئولین را جهت میدهد، این ملت رمز اصلی موفقیتش اینه. عامل دومی که همتای رهبریز، همراه با رهبریز، که اگر جامعه ازش غفلت بکند، که امروز آثار این غفلت در جامعه ما بعضن مشهود هست، عامل انسانهای فداکار است. عامل انسانهای فداکار خیلی عامل بزرگی است. رهبر جامعه اگر امام معصوم باشه، علی ابن ابی طالب باشد، چه چیزی امیرالمؤمنین را در جامعه خودش امیرالمؤمنین با اون ذکاوت و شجاعت و بصیرتش حکومت امیرالمؤمنین را دچار مشکل کرد. نبود انسان‌های فداکار، این از کلام خود امیرالمؤمنین مشهوده، چه اونجایی که یاران خودش را یاد می‌کند، این قوم الذين دعوا الى الاسلام فقبلوا وقرا القران فحكموا وهجوا على الجهاد فوله وله اللقاء على اولادها ترى اخر. با تاسف، چرا وقتی یک شخصیتی مثل مالک شهید می شود اینقدر امیرالمؤمنین متاثر می شود؟ این تاثیر انسان‌های فداکار از رهبری، ولو امام معصوم باشد، اگر جامعه تخلیه شد از انسان‌های فداکار، اون جامعه دچار مشکل خواهد شد. اگر جامعه اصرار کرد بر انحطاط جوانان خودش، اون جامعه دچار خسارت بزرگی خواهد شد. به این دلیل فرمود وقتی مالک شهید شد و خبر مالک را شنید، فرمود هل موجودون کمالک، میشه مثلش را پیدا کرد؟ هل قامت النساء ان مثل المالک، امکان داره زنها کسی مثل مالک را متولد کنند؟ والله ليحدن موتك عالما وليفرحن عالما، به خدا قسم مرگ تو یک عالم را ویران کرد و یک عالم را خوشحال کرد، عالم علی را ویران کرد و عالم معاویه را خوشحال کرد. تأثیر انسان‌های فداکاره. و وقتی که رفت این انسان‌ها بروند، وقت این علی تنها می شود، این امام معصوم نگاه می کنه متحیر می شود، یا اشباه رجال ولا رجال، حلوم الاطفال، عقول الرباط الحجال. من اینجا خطابم به نخبه های جامعه کشورمون هست، به هنرمندان، به نویسندگان، به اساتید جامعه، به اساتید دانشگاه ها، به مسئولین کشوری. اگر این فرهنگ، این فرهنگ ایثار و فداکاری، همونطوری که در بیانات مقام معظم رهبری بود، این فرهنگ مورد تقدیر و تقدیس قرار نگیرد، ما در هر بعدی خسارت میکنیم. انسان یکی از این سه زوایای غیرت را باید داشته باشد، یا غیرت دینی، یا غیرت انسانی، یا غیرت ملی. نمیشود کسی نام انسان بر خودش بگذارد فاقد یکی از این سه عنصر باشد. اگر غیرت دینی ندارد، باید غیرت انسانی داشته باشد، وگرنه باید غیرت عاطفی نسبت به خانواده خودش و اطراف خودش داشته باشد. ما باید ببینیم برادر من، خواهر من، استاد دانشگاه، نویسنده محترم، هنرمند بزرگواری که فیلم می‌سازی، یا مدعی ملیت هستیم، یا مدعی انسانیت هستیم، یا مدعی دین و مذهب هستیم، هر ادعایی از این ادعاهای چنگانه را داریم، باید نگاه کنیم ببینیم چه بذری در جامعه خودمون می‌کاریم.
چه جوانانی در جامعه خودمون، در دانشگاه خودمون تربیت میکنیم؟ استاد عزیز، اگر جامعه فردای ما فاقد چنین جوانان فداکار و غیرتمندی شد، این جامعه اگر بالاترین ثروت ها هم داشته باشد، با هر هجومی و هر تحرکی و هر طمعی از بین خواهد رفت. این وظیفه ملی ماست، این وظیفه انسانی ماست. ما باید این روح را، این فرهنگ را در جامعه خودمون ترویج کنیم. مگر می شود کسی شهید را دوست نداشته باشد؟ مگر می توان قبول کرد کسی برای من، خانه من، ناموس من، آسایش من، آرامش من، مکان من، مقام من، جان خودش را در آتش بیفکند و من از او بیزار باشم، العیاذ بالله، و من او را دوست نداشته باشم؟ این چه نگاهی ممکنه باشد؟ باید بذر ایثار و فداکاری را در همه سطوح کسانی که به عنوان نخبه های فرهنگی در جامعه ما هستند و میلیون ها و صدها هزار جوان و نوجوان ما در دامن اونها تربیت می شوند، باید این بذر را، اونها بذر فداکاری و ایثار را بکارند تا فردای این ملت یک حاصل ارزشمندی داشته باشد. اگر این نشود، ما در همه اون حوادث و در همه اون تلخی‌ها و دردها سهیم هستیم. چرا امروز مقام معظم رهبری اینقدر اصرار دارند بر توسعه فرهنگ دفاع مقدس؟ چرا اغلب کتاب‌هایی که قرائت می‌کنند، بر عمده کتابانی که کتاب‌هایی که تقریر می‌نویسند، کتاب‌های دفاع مقدس است؟ برای چی؟ برای اینکه به من شما توجه بدن این فرهنگ، فرهنگ نجات بخش کشور است. نظر در همه سطوح، مسئولین کشور، سطوح فرهنگی کشور، هنرمندان کشور در ترویج این فرهنگ سهیمند، نقش دارند. باید همه ما ایفای نقش کنیم تا جامعه ما همونطوری که تا به امروز به دلیل این بذرهای مبارک و پاک و منزه و مطهری که در جامعه ما کاشته شد، که امروز این چهره های تابناک بخشی از اونها را به شهدای را در اینجا میبینید، از این ملت دفاع کردن، اقتدار ایجاد کردن. شهید فقط در اون سه قسمی که من عرض کردم به پیروزی نمیرسد. پیروزمندترین انسان در دنیا و آخرت شهید است. اولین اقدام او دفع خطر از این ملت، پیشگیری، یا اون اصطلاحی که عرف هست به نام بازدارندگی، با فداکاری حاصل می شود. چرا دشمن طمع به ما نمی کند؟ چرا جرأت تجاوز به خاک ما ندارد؟ چرا کسی تصور نمی کند در ایران می تواند موفق شود؟ خب دلیلش این تجربه موفقی است که ملت ما از خودش بروز داد. دوم، ترویج محبت است. امروز برخلاف اون چیزی که همه تصور می‌کردند و می‌خواستند و برای این تلاش کردند که این جنگ، جنگ طایفه‌ای بشود، جنگ شیعه و سنی بشود، امروز بیش از هر زمان دیگری از تاریخ و عالم شیعه و سنی محبت بین شیعه و سنی ایجاد شده است، به رغم این تصوری که وجود داشت. چرا؟ چون خون جوانان شیعه برای دفاع از نوامیس اهل سنت بر زمین ریخته شد. اگر جوانان شیعه در موصل به شهادت نمی رسیدند، امکان نداشت سالهای طولانی کسی می توانست این شهر را از دست این شر خارج کند. اگر خون جوانان شیعه از افغانستان و پاکستان و ایران به مدد مردم حلب نرفته بود، این شهر در زیر تیغهای آخته داعش ذبح میشد. اینا من از زبان علما سنی میگم، نه از زبان خودم، نه به عنوان تعریف یک شیعه از شیعه، نه. این امروز یک واقعیت تثبیت شده ایست. امروز اعتماد به ایران و به ملت ایران و به قدرت ایران و اقتدار ایران در آن بی نظیر است. چنین چیزی سابقه ندارد. ملت‌ها و دولت‌ها امروز به ایران بالاترین سطح اعتماد را دارند. چرا؟ چون ایران توانست ملت‌های مختلفی را ناجی بشود. هیچ کشوری هم نمی‌تواند در دنیا، خصوصاً از این کشورهای استکباری و استثماری، در این پیروزی با ملت ایران رقابت کند، چون نوع عمل ملت ایران و رهبری ایران و دولت ایران و فرزندان این ملت با اونها کاملا متفاوت است. وقت نیست من توضیح بدم شیوه های عمل ما چگونه است. این شیوه ها شیوه های موفق است. لذا من میخواهم عرض کنم در این اجتماع عزیز و عظیم شما، در این اربعین این شهید بزرگواری که سند افتخاری است از این نقطه در فاصله بیش از چند هزار کیلومتر برای دفاع از مسلمان‌ها و حرم مسلمان‌ها را مثل حرم حضرت زینب سلام الله علیه اجمعین قرار داد و دفاع به دفاع از اون پرداخت، عرض کنم ما اگر به این عوامل توجه کنیم، بر همه سختی‌ها و بر همه مشکلات و بر همه توطئه‌ها فائق خواهیم آمد، کما این که تا کنون همین گونه شده است. ما همه اینها را مدیون رهبری عزیز و بزرگوارمون و حکیممون و مدیون جوانان فداکار و سلحشور و پاک کشورمون هستیم و مدیون خانواده های هستیم که بی ادعا، بدون چشم داشت به چیزی، عزیزترین ثمره‌های جان خودشون را روانه این میدان کردن و این میدان را و جمهوری اسلامی را در همه این میادین سربلند و پیروز کردند. من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد. هیچ ملتی و هیچ کشوری و هیچ دولتی جز دولت و مردم عراق، دولت و مردم سوریه، مقاومت ارزشمند عراق و لبنان، جوانان غیور مجاهدی که از جاهای گوناگون آمدند و جمهوری اسلامی در رأس اون نمیتواند ادعای پیروزی ریشه‌کنی داعش را داشته باشد. امریکا این سخنان جاهلانه ای که رئیس جمهور امریکا بر زبان جاری کرد، هرگز در طول این دوره پیدایش داعش حرکتی را برای ریشه‌کنی داعش انجام نداد. بلعکس بخشی از تحلیلگران امریکایی اعلام کردند امریکا نباید بگذارد داعش در منطقه از بین برود. این کلام ما تنها نبود، این اسناد مبارزاتی خود این جاهل امروز در امریکاست که حاکم است به ملت امریکا از اون به سطوح آمده اند. او اسناد پیدایش و ایجاد داعش را توسط دولت امریکا اعلام کرد. چطور ممکن است دولتی که خود مؤسس داعش بوده است و در ایجاد این فتنه نقش بزرگی داشت امروز مدعی مبارزه با آن باشد؟ این مبارزه و این پیروزی مختص ملت و دولت و رهبری ایران و ملت و دولت عراق و سوریه و جوانان مجاهدی است که در جبهه مقاومت حضور داشتند ولا غیر. ان شاء الله به زودی شاهد این جشن بزرگ و با شکوه عالمی و منطقه‌ای و اسلامی و ملی خواهیم بود. خداوند ان شاء الله همه شما را موفق و مؤید بدارد، شهدای ما را با سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی محشور بگرداند، پدران و مادران و همسران و فرزندان شهیدان ما را اجر و پاداش اخروی عطا کند، رهبر عزیز و بزرگوار ما را برای همه ما حفظ بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.